أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائه مجمعين. خب، جلسه قبل راجع به برهان دوم صحبت کردیم و گفتیم که بر اساس برهان اول فلاسفه بر نظام احسن، می گفتیم که ذات خدا اختزا می کند نظام احسن رو. در برهان دوم میگیم ذات خدا اختزا می کند علم به نظام احسن رو، و علم به نظام احسن اختزا می کنه نظام احسن رو. یعنی در واقع اومدیم بحث رو بردیم رو علم الهی. تو برهان اول اساساً به علم اشاره‌ای نمی‌شد، گفته می‌شد ذات به هر حال اختزا می‌کند این عالم رو، و ذات چون کامل‌ترین هست، این اختزا هم اختزای ضروری هست، بین علت و معلول هم سنخیت وجود داره. وقتی ذات کامل‌ترین بود، اونی هم که ازش صادر میشه باید کامل‌ترین باشه، البته به حسب الامکان تا اونجایی که میشه. در این دلیل در واقع به واسطه بودن علم الهی هم توجه کردیم و این مسئله علم رو در واقع حد وسط قرار دادیم، که در واقع فقط شامل یعنی دیدگاه فلاسفه اسلامی میشه. نو افلاطونیان که بحث علم رو مطرح نمی کنن، میگن که عالم از ذات خدا صادر شده، اون فقط همون بیان اول رو، استدلال اول رو باید بیان بکنن. اما فلاسفه اسلامی که فاعل بالعنایه رو مطرح، یا فاعل بالعلم رو، حالا به سه شکل، بالعنایه و بالرضا و بالتجلی مطرح میکنن، خب اونا هم میتونن استدلال اول رو بیان بکنن، هم استدلال دوم. منتها دلیل دوم هم در واقع به دلیل، سلام علیکم و رحمت الله، دلیل دوم هم در واقع به دلیل اول برمیگرده. یعنی در واقع اون علم الهی هم، یعنی علم به کاملترین موجود که علت هست برای صدور کاملترین موجود، چون علم فعلیه، علم علت هست، اون علم هم اختزای ذات خداست. یعنی در واقع باز میشه گفت که ذات خدا اختزا کرده عالم رو. منتها در برهان اول همین رو میگفتیم ذات خدا اختزا کرده به اصطلاح عالم رو. در برهان دوم میگیم علم، اما این علم هم اختزای ذاته، بلکه عین ذاته. حالا ما عرض به خدمت شما که اگر ملا صدرا که عبارتش صریح در این که اون علم عین ذاته، ابن سینا هم در بعضی تعابیر داره که این علم عین ذاته، بعضی جا هم داره لازمه ذاته، که حالا این لازمه ذاته رو یا تمثل ذات هست رو بعضی ها به معنای علم حصولی گرفتن و دوئیت متوجه شدن از حرفهای ابن سینا و اشکال کردن. حالا به هر حال یا این علم باید بگیم عین ذاته یا بگیم اختزای ذاته، در هر صورت هیچ فرقی نمی کنه که بگیم ذات الهی اختزا کرده این نظام احسن رو بر اساس سنخیت و ضرورت و حالت نظریه صدور ضروری و اینکه لازمش هم سنخیت علت و معلوله، یا بگیم ذات اختزا کرده علم رو، یا اصلا علم همون عین ذاته و علم هم اختزا کرده عالم رو. یعنی هیچ فرقی نمی کنه. اینجا شما حتی ممکنه 2 تا 3 تا 4 تا هم واسطه قرار بدید، اما در نهایت اون ذاتی که داره اختزا می کنه، حالا یا مستقیم یا با واسطه علم و یا حالا چند تا چیز دیگه. ولذاست که فلاسفه میگن که الفعل و فعلنا و هو فعل الله، چون که اون فعل اختزای ذات خداست، این حالتهایی که در ما، افعالی که در ما رخ میده. منتها در به واسطه، حالا یک واسطه، دو واسطه، یک میلیارد واسطه، صدها میلیارد، فرقی نمیکنه. یه دفعه مستقیما اختزا میکند اون، مثل عقل اول، مثل که نه همون عقل اول وقت نه با دو تا واسطه، با یه واسطه به واسطه مثلا عقل اول، عقل دوم به واسطه عقل دوم، یعنی مثل اون واسطه های زیاد. در هر صورت اختزای ذات خداست، حالا یا مستقیم یا با واسطه ها. اینجا هم همینجوره، اینجا که بحث بالاتره چون بحث علم رو نوعا فلاسفه این ذات میدونن دیگه و متکلمین هم همینجور. حالا راجع به تعابیر ابن سینا یه بحثی هست، اما به هر حال همون ابن سینا هم تعابیری داره که میگه علم این ذات الهی است. به هر حال حالا اگرم نگیم این ذاته، میگیم اختزای ذاته. در هر صورت اون ذاته که اختزا میکند علم را و علم اختزا میکند عالم را. پس در واقع ذات داره اختزا میکنه با یه واسطه. خب پس بنابراین حالا ما بگیم که ذات خدا اختزا می کند کامل ترین جهان رو، یا بگیم علم الهی اختزا می کند کامل ترین جهان رو، در این دو صورت یک حرف گفتیم، چون اون علم هم اختزای ذات خداست، بلکه عین ذات خداست. در هر صورت اون ذات الهی است که اختزا می کنه عالم رو، حالا با یه واسطه یا با بدون واسطه یا چند تا واسطه. خب اگر این تحلیل رو داشته باشیم که به نظر می رسی که همین جوریه، باید بگیم که تمام اون اشکالات مبنایی و بنایی، چهار تا اشکال مبنایی گفتیم، دو تا هم اشکال بنایی گفتیم، البته بعدم من یکی دیگه هم اضافه کردم تو اشکالهای مبنایی، اون شیشتا یا هفتا در واقع اشکالی که گفتیم اینجا هم در واقع مقابل طرح و به اصطلاح، حالا من نمیدونم یه مروری بکنیم من بد نیست. اشکالای مبنایی که گفتیم عرض به خدمت شما این بود که یکی این بود که مبنای این نظریه صدوره، نظریه صدوره که خب این مبنا رو متکلمان قبول ندارن، اونا مبنای خلقت رو قبول دارن، ما هم همین نظریه متکلمان رو قبول داریم. اشکال مبنای دیگه اینه که مبنای این استدلال سنخیت علت و معلول، خب اینم باز مورد بحث و متکلمان سنخیت علت و معلول رو قبول ندارم و یگانگی ذات الهی معتقدند. اشکال سوم مبنای این بود که مبنای این استدلال ضرورت علیت که ذات به ضروره اقتضا میکند، متکلمان این ضرورت رو قبول ندارن. وجود العالم بعد عدمی، یعنی فعل ایجاب به قول خواجه نصیر در تجرید، و اصلا قدرت رو به معنای نفی این ضرورت علیت میدونن. صحت الفعل و ترک معن هر دو، یعنی ضرورتی در کار نیست. باز اشکال مبنایی چهارم این بود که این استدلال مبتنی است بر رد حسن قوت عقلی و وجوب رد وجوب علالله، و به جاش به اصطلاح همون وجوب عن الله که همون بحث ضرورته، که حالا این چهارمی به یک معنا برمیگرده به همون اشکال سوم، که به هر حال در حالی که ما وجوب عن الله رو و حسن قوت عقلی رو قبول داریم. یک اشکالم بعد از مباحثه به ذهنم رسید اضافه کردم، و اون که مبنای این استدلال ازلی بودن عالمه، ذات ازلی است، اختزای ازلی میکنه عالم رو، و لذا فلاسفه عالم رو قدیم میدونن، در حالی که متکلمان عالم رو حادث میدونن، حادث زمانی. و این یکی از به هر حال آموزه های مشترک بین متکلمان و بلکه متکلمان اسلام و غیر اسلام، یهودیت و مسیحیت هست، بحث حدوث زمانی عالم. اشکال های بنایی هم گفتیم که حالا من اینا رو مرور میکنم، چون در همه ادله بعدی این اشکالات همچنان هست. اشکال بنایی هم دو تا اشکال گفتیم، یکی این که به فرض از این پنج تا اشکال صرف نظر بکنیم، باز میتونیم بگیم که اصلا این چیزی که این قاعده بیان میکنه اون چیزی نیست که ما در قاعده اصلح به دنبال اون هستیم. ما در قاعده اصلح میخواییم بگیم خدا بیشترین نفع رو به تک تک انسانها یا به نوع انسانها، نسبت به تک تک حالا که دوتا نظر بود، یا اون نظری که بعدها اومد که نسبت به اکثریت یا نسبت به نوع انسان ها، در حالی که این اون چیزی که اثبات میکند بهترین به لحاظ کل عالم اعم از انسان و غیر انسان. لذا ممکنه یک چیزی به نفع یک فرد یا حتی نوع انسان نباشه اما در مجموع اصلح باشه. و بنابراین این قاعده اون چیزی رو که ما دنبالشیم اون رو اثبات نمیکنه. عبارتی هم از شهید مطهری اینجا نقل کردیم در تایید عرض خودمون. اشکال دیگر بنایی این بود که حتی این برهان اون اصلح را که اثبات نمیکنه، حتی اسباب را هم اثبات نمیکنه به معنای بیشترین خیرات ارزشی، چون اینجا بحث وجود شناختیه و بحث ارزش شناختی نیست اساسا. یعنی همونطوری که خدا کمالات رو داره، این اینجا هم در واقع، یعنی وجود در واقع وجود کاملترین، اینجا این وجود باید کاملترین باشه. بنابراین بیشترین کمالات و وجودات و کمترین نواقصی که البته ممکنه، اون مقداری که ممکن. به هر حال این اشکالاتی که بود که در اونجا گفتیم، در این برهان عنایت هم همه اون اشکالات که به برهان سنخیت مطرح هست، چون اساس این برهان همون برهانه، چون علم هم اقتضای ذاته بلکه عین ذاته، بنابراین باز میشه گفت که ذات اقتضا میکنن. پس تمام این اشکالات در واقع اینجا میاد. یه اشکال، دو تا اشکال اضافه هم اضافه بر این هفت تا اشکالی که گفتیم، پنج تا مبنایی و دو تا بنایی، دو تا اشکال دیگه اضافه میکنیم، یکی مبنایی یکی بنایی نسبت به این به اصطلاح استدلال دوم. اشکال مبنایی جدید، یعنی غیر از اون پنج تا، اینه که این استدلال مبتنی است بر رد فاعلیت بالاراده و رد اراده، و در واقع به جای اراده علم رو قرار میده، در حالی که متکلمان این نظریه رو قبول ندارند. داریم مبنای داریم بحث میکنیم، یه مبنای متکلمان این نیست. اونها معتقدن خدا مریده، مریدم یعنی اراده غیر از علمه و علم فعلی نیست، علم هیچ اقتضایی نداره، علم هیچ علیتی نداره، خدا علم داره به این عالم و غیر از این عالم و جهانهای نامتناهی، و منتها این جهان رو اراده کرده، و لذا در قرآن و روایت هم خدا صفت مرید نسبت داده شده. و بحث کن فیکونه، بحث این نیست که وقتی خدا علم داره هرچی که علم داره اون واقع میشه، نه خیر، خدا که علم به همه چی داره، اما اونی رو که میگه کن، یعنی میگه باش، یعنی اراده میکنه، اون تحقق پیدا میکنه. به تعبیر خواجه تخصیص و بعض الممکنات فی وقت، مثلا دون وقته، تقریبا یه همچی تعبیر داره، یدل علی ارادتهی، که یک ارادهی باید باشه که این تخصیص رو، که این شیء اون زمان ایجاد نشه، این زمان ایجاد بشه، اون چیز ایجاد بشه، اصلا این چیز ایجاد نشه، اینا رو در واقع اون اراده است که مخصصه. این یک اشکال که اشکال مبنایی بود. یک اشکال بنایی هم به ذهنم رسیده که حالا اونم عرض میکنم خدمت شما، و اون اینه که اگر ما بپذیریم که در واقع کاملترین ذات اقتضا میکند کاملترین علم رو، که تو تعابیر که نقل کردیم جلسه قبل بود، اما این مسئله غیر از اینه که علم به کاملترینه، یعنی دو تا چیز تو این عبارتهای فلاسفه اومده بود و گاهی هم هر دو اومده بود، اگه یادتون باشه، که ذات الهی اقتضا میکند چون کاملترین موجود خدا، کاملترین علم هم باید داشته باشه، و کاملترین علم یعنی کامل، یعنی علم به کاملترین. این یعنی یا اقتضا میکند که ما در عبارتها هی میگفتیم جلسه قبل، محل تأمل میتونه باشه. یعنی بله، حالا اختصار اگه قبول کنیم، همه اون مبانی رو قبول کنیم، اون پنج تا مبنایی که اونجا گفتیم و این علمم که اینجا واسطه بودن، علم اون شش تا مبنایی که گفتیم اشکال داره ما قبول نداریم، حالا میگیم اون شش تا مبنا درست، و اصلا نظریه صدور با همه ملحقاتش درست، ضرورت سنخیت، فاعل بل علم، همه اینا درست، اما ذات خدایی که کامل ترین اقتضا میکند کامل ترین علم رو، خب کامل ترین علم یعنی چی؟ کاملترین علم یعنی علمی که توش نقص نباشه. یعنی چی نقص نباشه؟ مثلا مسبوق به جهل نباشه. تو بحث اسماء و صفات بیان میشه دیگه. تو بحث علم، مثال علم رو معمولا میزنن، همینا رو میگن. یعنی بعد از جهل نباشه. یا اینکه وابسته به ابزار نباشه، مثل علم ما که مثلا یه چیزی رو یاد میگیریم نمیدونیم یاد میگیریم، یا اینکه با چشممون میبینیم، گوشمون میبینیم، و همچنین محدودیتی نباشه. ما بعضی چیزها رو میدونیم، اما خدا علمش مطلق، همه چیزه، همه چیزو میدونه. خب ایناست در واقع کمال. کمال یعنی کاملترین، یعنی عرض به خدمت شما نقصی نداره، جهلی درش نیست، مطلق، نامحدود، ابزار نیاز به ابزار نداره، بعد از جهل نیست. این یعنی کاملترین علم. اما حالا اینو شما به معنای این گرفتید یعنی علم به کاملترین. این چرا؟ این تلازمه، اینو باید اثبات بکنه، یعنی یه دلیل مستقلی لازمه. اون به این معنا نیست کاملترین علم یعنی این نواقص نباشه. اما این نه به معنای اینکه کام به کام. الان ما علم داریم، فرض بکنید میگن مثلا، حالا این یک بحثیه، میگن مثلا یکی از دلایلی که این علم شرافت داره اینه که به کاملترین چیز توجه میکنه. خب اینم قابل بحث البته، ولی به هر حال حالا این یه بحثیه. اما حالا من الان علم دارم به کاملترین، یعنی به خدا، حالا پس علم من کاملترینه؟ علی علم من که پر از نقصه، پر از محدودیت، با ابزار نمیدونم هزار تا اشکال داره، اما به کاملترین هم هست. اصلا این دو تا مقوله است. من الان نمیگم حتما نیست، فعلا الان نمیگم حتما این ممکنه کسی بگه در واقع علم خدا، ذات خدا اختزا میکنه علم به کاملترین ها، اما میگم باید اثبات بشه. اونی که شما میگید اینه که چون خدا کاملترینه اختزا میکنه علمش هم کاملترین باشه. خب درست، اختزا رو قبول کردیم و بر اساس همه این مبانی فلسفی، یعنی فرض کردیم، اشکالا رو نمیگیم، طبق مبنای فلسفی بزن. اما خب حالا علم خدا باید کاملترین نوع علم باشه، اما حالا این اختزا میکند علم به کاملترین رو، این باید جدا باید اثبات بکنیم. بلکه حالا این در واقع تو این اشکال بنای دو تا مطلب ما میگیم. یکی این که میگیم اینا دو تا بحثه، شما یکی گرفتید، یعنی با تحلیل عقلی بکنیم، یکی کیفیت علم خداست، اون به اصطلاح که میگیم علم خدا اشکال نداره. یکی این که علم خدا به چی تعلق گرفته. یکی حالا بالاتر از این عرض میکنم، میگم اتفاقا خیلی این نکته مهمتره، دقت فرمایید، اشکال نکنید، فعلا تموم نشده بحثم. اتفاقا اینو تازه به ذهنم رسیده، همین دیروز به ذهنم رسیده، شاید دیگران هم گفتن، ولی من به اصطلاح این اشکال رو همین دیروز یا امروز اضافه کردم، یادم دیروز به ذهنم رسید، ظاهرا امروز نوشتم. عرض به خدمت شما که این علم، عرض به خدمت شما این دو تا بحثه. حالا اشکال بالاتر اینجا، یعنی ادامه همین اشکال بنایی، اینه که اصلا شاید ما بتونیم بگیم که اصلا درست برعکسه. یعنی چی؟ یعنی خوب دقت بکنید، یعنی ما میگیم علم خدا کامل ترینه. یکی از معناهای کامل، بلکه مهمترین معناش که معمولا هم همینه میگن فلاسفه متکلمی، همه همینه میگن، اینه که علم خدا محدود نیست. خب این مهمترینه دیگه، حالا اون چیزای دیگه هم میگن، ابزار نداره، نمیدونم، بعد از جهل نیست، اما این مهمترینه. علم خدا محدود نیست. خب وقتی علم خدا محدود نبود، چون خدا نامحدوده و در واقع نقصی در اون نیست، پس علم خدا هم باید نامحدود باشه. یعنی بی نهایت علم خدا باید داشته باشه، به بی نهایت شی و به بی نهایت عالم. در حالی که چون مبنای فلاسفه اینه که علم خدا فعلیه، یک علم خدا بیشتر نداره و این علم به نظام احسنه. البته خود این نظام احسن هم خیلیه، یعنی از ابتدای آفرینش که حالا کی هست تا انتهای آفرینش. اما همینه فقط علم، یعنی علم به همون چیزی که محقق شده یا خواهد شد، یعنی اون چیزی که محقق نشده که حالا فلاسفه میگن یعنی نظام غیر احسن، که حالا ما ممکنه بگیم که اصلا نظام احسن با همون مبنای فلسفی هم ممکنه ما بگیم اصلا بی نهایت نظام قابل تصور باشه که مساوی باشه با این عالم، محال که نیست عقلا نظمش متفاوت باشه. برایند کلی که فلاسفه هم بحثشون در برایند کلیه، برایند کلی مساوی باشه. خب حالا اینم خودش یه نکته ایه وسط بحث گفتم، این حالا خیلی مد نظر نبود ولی اینم گفتم برای اینکه به ذهنتون بیاد. اصلا نه، اصلا بگیم نه، اون عالمای دیگه‌ای که احسن نیست. خب این نکات که الان خوب باید تحمل بشه روش، یا بگیم غیر این عالم یعنی عالمهایی که احسن نیست، یا نه اصلا عالمهایی که مساوی این عالمه، عقلا قابل تصوره. حالا این قسمتش در این حرفی که میخوام بزنم مدخلیت نداره، بالاخره عالمهای دیگر هم باید خدا بتونه علم به اونا داشته باشه، چون علم خدا نامحدوده. در حالی که شما در این استدلال، در این مبنای شما، خدا علم فقط به نظام احسن داره و غیر از این هم نمیشه، چون اگر خدا به غیر نظام احسن یا غیر این عالم ولو مساوی یا پایین تر داشته باشه، اون علم علته، علم فعلیه، بنابراین اونم باید محقق بشه، در حالی که نشده، نمیتونه بشه اصلا. پس بنابراین اساسا اگر ما بگیم علم خدا نامحدوده و ذات خدا نامحدوده، پس اقتضا میکنه علم به نامحدوده، علم نامحدود اقتضا میکنه علم به همه عوالم. اون وقت چه اشکالی پیش میاد؟ اون وقت اشکالی که پیش میاد اینه که اگر علم خدا به این عالم و عالم دیگه و اشیای دیگه ولو اونایی که هیچ وقت محقق نمیشن علم داشته باشه، عوالم بی‌نهایت که متکلمی میگن، اون وقت چرا این علم محقق شد اون نشد؟ چون علم فعلیه دیگه، همش هم که نمیتونه محقق بشه، یکی باید محقق بشه. اون وقته که بحث اراده پیش میاد، اون وقته که باید یه چیز دیگری باشه که تخصیص بده یکی از این علم ها، اون میشه مبنای متکلمی. یعنی اون وقت باید کلن از این مبنا دست برداریم و بریم در واقع دیدگاه متکلمان رو قبول کنیم که اتفاقا همون هم درسته، یعنی همون عقلیه به نظر من، ولی الان البته نمیخوایم، یعنی موضوع بحث ما الان این نیست. ولی خب به هر حال غیر از اون 7 اشکال که در دلیل اول گفتیم و این اشکالی که حالا اینجا اضافه کردیم 8 اشکال بنایی، این اشکال نهم رو هم میشه گفت، البته شما روش فکر بکنید، ولی این اشکال نهم رو هم به دو بیان گفتیم. یه بیان اینه که تلازمی نیست، شما باید یک استدلال جدید هم بیارید. دومی که نه تنها تلازمی نیست بلکه عکسش اثبات میشه. علم به بی‌نهایت، یعنی در واقع علم خدا بی‌نهایته، بی‌نهایت علم باید داشته باشه. بی‌نهایت علم هم یعنی به بی‌نهایت عالم. وقتی به بی‌نهایت عالم شد، اون وقت کدومش تخصیص پیدا میکنه؟ اون وقت اراده لازمه. و در حالی که غیر از این که فلاسفه اصلا میگن فقط علم به نظام احسن داره. به این مسئله دو نفر توجه کردن بر اساس استقراء ما، حتی نه این که این اشکال گرفتن ها. یادتون باشه شهید مطهری جمله گفت، من عرض کردم این نمیشه بر مبانی فلسفی نمیشه، گفتن که نه، علم خدا داره به غیر نظام احسن هم داره. خوب دقت کنید، حالا شهید مطهری رو بیاریم به کمک خودمون، و بعد گفتن لذا علم علت نیست، علم به نظام احسن علته که اون حکمته، و لذا گفتن که خدا علم به غیر نظام احسن هم داره، که ما همونجا گفتیم که این با مبانی متکلمان سازگاره، حرف درستیه ولی با مبانی فلسفی نمیسازه. یه نفر دیگه هم که آقای مصباح بود ازش نقل کردیم، ایشون هم گفت علم کافی نیست، خب اراده لازمه، که بعد اراده رو دوتا معنا کردن، اراده ذاتی و اراده فعلی، که اراده ذاتی شد خب، اراده فعلی هم شد اون تصمیم و اراده، هم اصطلاحی که حالا انتزاع میشه از رابطه فعل و ذات. به هر حال اون حب علته، شاید ایشون هم به ذهنشون این اشکال اومده که اگر حرف شهید مطهری درست باشه، یعنی خدا علم به غیر نظام احسن هم داشته باشه، اون وقت این علم کافی نیست. غیر از این که روایات و آیات هم اراده رو مطرح میکنن، پس باید یه چیز دیگری غیر از علم رو مطرح بکنیم. هم عقلا این مشکل پیش میاد که علم خدا ما باید بگیم به غیر نظام احسن هم هست، به بی نهایت عالم هست، چون علم خدا بی نهایته، هم این که به هر حال در آیات روایت هم بحث اراده، لذا ایشون اومدن و گفتن نه علم علت نیست، حب اراده علته. و اراده چیه؟ اراده رو دوتا معنا کردن که حالا اون اولیه مهمتر بود که حبه، که گفتن اون حبه علته نه علم. یعنی میخوام بگم این دو بزرگوارم به نظرم به این حالا به این شکل بیان نکردن مطلب رو، اشکال به صورت اشکال نگفتن، ولی من حدس میزنم این دو بزرگوار هم این نکته به ذهنشون رسید. البته ما استقرار نکردیم تو کتاباشون، شاید اینا گفتن اصلا، و عرض به خدمت شما شاید این نکته به ذهنشون رسیده که شهید مطهری اون بحث حکمت رو مطرح کردن و مرحوم استاد مصباح بحث حب رو مطرح کردن و گفتن علم علت نیست، حب مطرح علته. خب بله، فرمودید که علم کامل حق تعالی به خیر مطلق بودن منظم شده بود. خب بله دیگه، ما هم انزمامه رو میگیم باید یک استدلالی بیارید. اولا این مقدار که ذات خدا کامل به اقتضای کامل ترین میکنه، این کافی نیست که به کامل ترین عالم علم داشته باشه، بلکه اقتضاش اینه که بگیم یعنی نوع علم خدا کامله، یعنی مثل علم ما نیست، محدود نیست، نمیدونم چی نیست. این یک. ثانیا این اختزا میکند علم نامتناهی رو. علم نامتناهی یعنی علم به نظامهای نامتناهی، یعنی علم به همه هر چیز ممکن، حتی محال. حالا محال من نمیگم فعلا، چون در این اشکال مدخلیت نداره، ممکن حتی بگیم به محال هم علم داره، ولی چون محاله واقع نمیشه، چون علم علم به محال که اشکال نداره. عرض به خدمت شما، حالا من محالا نمیگم، علم به همه ممکنات، این و همه عوالم ممکن، ولو غیر احسن یا احسن های مساوی از نظر کمال، به هر حال ممکنه، حتی مساوی ها هم ممکنه، حتی اگر کسی بگه ممکن نیست غیر احسن هم خدا باید علم داشته باشه، اون وقت این بحث بکنه که پس کدومشه، کدوم علم علته. وقتی علم شما میگید علم الهی ذاتن علم فعلیه و علته، اون وقت پس چرا این واقع شده اون واقع نشده؟ پس اون علم علت نیست، این علم علته، اون وقت مخصص میخواد که اراده است. خب بعد فرمودید علم به نظام احسن مشتمل بر نظام های غیر احسن هم هست. علم به نظام احسن مشتمل بر نظام های غیر احسن هم هست و فعلی بودن آن منجر به تحقق عالم های غیر احسن در ضمن نظام احسن میشود. این دیگه حرف جدیدیه، این یه فلسفه جدیدیه، ما باید بهش مستقلن، جناب آقای زاری بهش باید مستقلن بپردازیم. ببینید جناب آقای زاری، این عالم احسن که میگن کلش رو میگن عالم احسن، منظور از این عالم احسن اون مثلا موجودات، بهترین موجودات داخل این عالم که نیست، نسبت به کل میگن احسن. یعنی اینجوری شما در نظر بگیرید که عوالمی، بله دیگه تفصیل، بله عوالمی رو در نظر بگیرید، یکیش بهترینه. بهترینه یعنی چی؟ نه بهترین ارزشی، نه بهترین نسبت به انسان ها، نه بیشترین سود که ما بحث اون دو قاعده اصلح بود، یا حتی بیشترین بحث های اخلاقی که اون بحث که سید مرتضی مطرح کرد، نه اصلا اینا رو نمیخوایم بگیم، قاعده لطف اقتضا میکنه، نه اینا رو نمیگیم، نسبت به مجموع آفرینش در نظر میگیریم که آقای جوادی آمدی هم تصریح کرده، عبارتی خوندیم دیگه قبلا از ایشون در قرن قبلی، البته در قرن 14 هم، الان قرن 15 هم، قبل از تعطیلات این عبارت رو خوندیم، نسبت به نه انسان فقط، نه حتی جن، همه آفرینش. بنابراین اون وقت یکی کاملترینه، کاملترین یعنی بیشترین کمالات توش محقق میشه، بیشترین وجودات، کمال هم که وجوده، بیشترین وجودات درش محقق میشه. خب حالا ما میگیم این کاملترین علم، یعنی همه این عالم ها علم داره، خب اون وقت کدومش محقق میشه؟ در دیدگاه فلاسفه، چون ذات خدا اقتضا میکند به کامل، اقتضا میکند علم کاملترین علم و کاملترین علم هم علم به کاملترین عالمه، اونم فعلیه، همون فقط صادر میشه. اما اگر بگید خدا نه به غیر این کاملترین هم علم داره، علم خدا هم فعلیه، اون وقت بالاخره اونم علم فعلیه، اینم علم فعلیه. اگه بگید نه این فعلیه اون فعلی نیست، چرا؟ ظاهرا فلاسفه حقیقت اصلا بحث وقتی که شما اراده رو انکار کردید کار کرد، این خوب دقت بفرمایید، شما وقتی اراده رو انکار کردید کار کرد اراده رو میدید به اون چیزی که قبل از اراده بود که اون تنها چیزم هست دیگه، یعنی علم دیگه، غیر از علم، یعنی متکلم میگه خدا علم داره بعد اراده میکنه، خب شما اومدی این اراده رو برداشتید، خب اون اراده علت تحقق بود، خب حالا این علیت تحقق میاد به گردن کی؟ یعنی اون کار کرده میاد برای علم، علم ذاتش میشه اون اراده. لذاست که فلاسفه بعد از اینکه اراده رو با اون سه تا دلیلی که گفتیم یا نگفتیم یادم نیست رد میکنن، که یکیش مهمترنیش همون استکماله، لازمش اینه که خدا مستکمل بشه، بعد از اون به همون علمه میگن اراده. چرا؟ چرا اینو میگن؟ چون همون کار کرده اراده رو دادن به علم، میگن آقا شما از اراده چی میخواید؟ کن فیکون دیگه، کن اراده از فیکون، ما همین کن فیکون رو میدیم به علم، علمه تو روایت از علمه و شاعه و اراده فلان، ما اون شاعه و اراده و اینا رو میذاریم کنار، میگیم همون علمه یعنی شاعه، پس اون کنه یعنی اون اراده، اون نقش باش پس میباشد، اونو میدم به علم. حالا اگر غیر از این علم به نظام حسن علم دیگه هم باشه، اونم میخواد اختزا میکنه عالم رو، اینم میخواد، هم اون علم به غیر نظام حسن هم اختزا میکنه غیر نظام حسن رو، این علم هم اختزا میکنه نظام حسن رو، یکی هم که بیشتر قابل تحقق نیست. چون ببینید ما مجموع عالم رو میگیم عالم، نه یه تیکه شو، بنابراین اینجا مخصص میخواد که بحث اراده است. حالا این یه حمایتی بود از دیدگاه مبنایی متکلمانم در ضمن این بحث. بله، در دیدگاه فلاسفه شروع عدمی هستم و کمالات مشکک، پس نظام هستن یعنی اعلی مرتبه. بله درسته، این همش درسته، ما هم قبول داریم، ولی صحبت اینه که اگر اون علم خدا کاملترینه، کاملترین یعنی علم، یعنی محدودیتی نداره، پس خدا بی نهایت، همون که لایبنیتس میگه، که لایبنیتس حالا از یک جهت شبیه فلاسفه هست، از یک جهت شبیه متکلمان، از این جهت که قائل به اراده است و این که علم فعلی نیست مبنای متکلمان رو داره، یعنی بیشتر کلامیه اینجا، در واقع میگه خدا بی نهایت علم داره، به بی نهایت عالم، اون وقت نگاه میکنه، میگه در ازلن خدا نگاه کرد، حالا البته اون بر اساس منادولوژی دیگه، مبنای منادها، نگاه کرد دید تو یکی از این عالمها بیشترین مناد قابل تحققه، البته اون احسن رو تحلیل کرده، یعنی ما فلاسفه ما خیلی همین کلی میگن و کاملترین و اینا، اون تحلیل کرده به دو چیز، نظام احسن رو تحلیل میکنه، یعنی دو جنبه، میگه یک جنبه جنبه ارزشی و اخلاقیه که حالا ما اون چون حسن قبح عقلی قبول داریم بحث رو میتونه مطرح کنه، یکی هم جنبه وجود شناختی، یکی جنبه ارزش شناختی، یکی جنبه فن. میگه بیشترین عالم، حالا تعبیرش اینه در یکی از رساله هاشه که میگه عالم بیشترین، عالمی که بیشترین منادها، حالا به جای مناد همون جوهره دیگه، جوهر فرد، خب اون اصالت منادیه دیگه، اصالت جوهریه، بیشترین منادها قابل تحققه و بیشترین شادی ممکن، حالا این شادی به این معنی شادی چیز نیست، یعنی همون جنبه های اخلاقی، شادی اخلاقی منظورش، یعنی اون ارزش های اخلاقی درش تحقق پیدا کنه، حسن و قبح، یعنی بیشترین حسنا و کمترین قبح ها درش تحقق. خدا اونو نگاه کرد، بی نهایت علم داشت، از اون بی نهایت یکیشو اراده کرد، یعنی لایبنیتس از این جهت که قائل به نظام احسنه، احسنش هم شبیه احسن فلاسفه است نه عین اون، درست نظام احسن رو قبول داره، اما در واقع اون میگه که خدا بی نهایت علم داشت، یکیشو اراده کرد. کلن فلاسفه غربی به متکلمان ما خیلی نزدیک ترن، الان همین بحثای لایبنیتس یا دکارت در اصلا خلقت، همون دیدگاه خلقت رو میگه، عرض به خدمت شما، خدا رو مرید میدونه، قدرت رو هم به معنی صحت الفعل و ترک میدونه. من گاهی میگم این فلاسفه غرب، الان هم مشغول دکارتیم دیگه، امروز البته تموم شد، وارد اسپینوزا شدیم، بحثی هاشون واقعا محتوا هم متکلم هم، یعنی حرفای متکلمان ما رو زدن. شما میدونید کانت که دیگه به هر حال تقریری که از علیت، حتی هیوم اینجوری که یادم میاد، تقریری که از علیت میگن همون تقریر متکلمان ما، یعنی هر حادثی نیاز محدث داره، حدوث رو میاره کانت در تفسیر علیت. یعنی خیلی حرفای اونا به حرفای متکلمان ما نزدیکتره تا حرفای فلاسفه ما. حالا ما این یه بحث دیگه است، اینا رو در بحث تاریخ فلسفه باید بحث بکنیم. اما اجمالا حالا اینم یه اشکالی که اضافه بر این اشکالات، این اشکال هم قبول نکنید شما، همون 7 تا 8 تا اشکال کافیه، ولی خب اینم این نکته‌ای بود که به ذهنم رسید گفتم خدمت شما عرض بکنم. حالا نیاز به فکر تأمل بیشتری هست در این قسمت. خب اما برهان بعدی، من این تتمه بحث دیروز بود عرض به خدمت شما که قرار بود امروز این برهان سوم رو بگیم، وقت داره تموم میشه. خیلی خوب، خیلی اشکال رو هم تکرار کردیم، برای این اول دوم رو هم اشکالاتی خود طول کشید. حالا یه مقدمه بگم بعدا ذهنتون آماده بشه جلسه بعد این برهان رو بیشتر بحث بود. خلاصه این برهان اینه که اینجا بر اساس صفات خدا، ببینید در برهان اول بر اساس ذات خدا استدلال می کردیم، در برهان دوم بر اساس علم خدا، یعنی اون فاعل بالعنایه، فاعل بالعلم، علم به معنای علم فعلی، نوع فاعلیت خدا که فاعلیت بالعلمه، اینجا بر اساس 3 تا صفت اوصافی که حالا 3 تاش مهمه، محوریت با این 3 تاست، معمولا این 3 تا بحث میکنه. بر اساس اوصاف خدا، اون اوصاف عبارت هست از علم و قدرت و جود. البته اینجا این علمی که اینجا میگیم غیر از اون علمی که تو برهان قبلی میگفتیم، حالا روشن میشه بعد از توضیح. اینجا این 3 تا صفت رو حالا شما در نظر بگیرید، این 3 تا صفت رو ما میاریم، میگیم این 3 تا هر 3 تا با هم مشابه هم استدلالیه که آوردن مکی و آنتونی فلو و اینایی که در رد وجود خدا گفتن خدا 3 تا صفت داره، علم و قدرت و خیرخواهی، هر 3 تا باید باشه و شرور با این 3 تا منافات داره، اگه شر باشه یا علم نداره خدا یا قدرت نداره خدا یا خیرخواه نیست، هر کدوم از اینا نباشه یا بیش از 1، 2، 3 تاش هم نباشه، هر یه دونش هم که نباشه خدا نیست، پس و چون شر با این 3 تا لااقل با یکیش ناسازگاره پس خدا وجود نداره، مشابه اونه که خدا 3 تا صفت داره، یکی علمه، یکی قدرت، یکی جود. این 3 تا هم مطلقن، علم، قدرت، جود. حالا البته ما راجع به جود قبول نداریم، بحث مبنایی من راجع به جود قبول نداریم، میگیم جود صفت فعلی مطلق معنا نداره، اما علم و قدرتی که قبول داریم. البته هر 3 رو باید بیاریم تو برهان، علم، قدرت، جود. میگه خدا این 3 تا صفت رو داره، پس باید نظام احسن باشه. یعنی ببینید اون ملحدین دارن همینو میگن، اتفاقا اونام همینو میگن، میگن این علم و قدرت رو به جای جود خیرخواهی، خیلی مشابه هم هست، خیلی عجیبه ها، منتها اینا فلاسفه میگن پس این نتیجه میگیرد نظام احسن رو، اونام همینو میگن، میگن نتیجهش اینه که نظام احسن باشه در حالی که نیست، نتیجهش اینه که هیچ شری نباشه در حالی که هست، پس خدا وجود ندارد. اونا اینجوری نتیجه میگیرن. فلاسفه اسلامی هم میگن این سه تا صفت نتیجهش اینه که نظام احسن باشد، پس شرم نباید باشد، شرم نیست اتفاقا، عدمیه. الان البته نمیخوایم وارد بحث شر بشیم، شرم عدمیه اتفاقا. اونا میگن نه، شر وجود داره، شر وجودیه. یعنی میخوام بگم شاید اصلا همین برهان ما رو گرفتن، برهان فلاسفه ما رو گرفتن بر علیه ما به کار بردن، گفتن خب شما هم همینو میگید دیگه، شما میگید علم و قدرت و جود، حالا به جای جود اونا میگن خیرخواهی مطلق، علم و قدرت، خیرخواهی مطلق، جود. خب پس اگر خدا کامل ترین رو نده، اونا به جای کامل ترین رو نده میگن اگر خدا شرور رو بیافریند به جای خیرات، یا خدا علم نداشت که این شر، این بده که بد آفرید، شر رو آفرید، یا علم داشت قدرت جلوگیریش نداشت، یا علم هم داشت قدرت هم داشت که جلوی شر رو بگیره اما نمیخواست، جواد نبود، حالا اونا میگن خیرخواه نبود، خیرخواهی نکرد. خیلی مشابه همون استدلاله، منتها فلاسفه اسلامی نتیجه میگیرن نظام احسن رو، شر رو هم که حالا بعدا میگن شر با این نمیسازه، میگن شر عدمیه یا نسبیه. عرض به خدمت شما که این برهان رو حالا ما بر این اساس اسمشو گذاشتیم برهان صفات الهی، البته آقای میرافسلی اسمش گذاشته بود برهان وجود مختزی و عدم مانع، من عوض کردم گذاشتم برهان صفات الهی. البته برهان مختزی و عدم مانع هم میشه در واقع این برهان رو نامید، به این لحاظ که صفات خدا به منزله مختزی صدور نظام احسنند و عرض و خدا این صفات اختزا میکنه، مانعی هم که نیست، مانع باشه اون مانع یا عجز خداست یا بخله یا اینا مزله، اینا هم که نیست، پس عدم المانع هم که نیست، مختزی موجود مانع، به این لحاظ میشه گفت برهان مختزی و عدم مانع، ولی من ترجیح میدم اسمشو بذاریم برهان صفات الهی که عرض کردم خیلی شبیه همون برهان ملحدینه. دقیقا هم اونا همینه میگن، فقط اونا یه نکته اضافه میگن، میگن در حالی که احسن نیست. ما میگیم اصلا نقد این برهان، میگیم اصلا این اختزایی نیست، اصلا بنابراین نظام احسن هم نه واجبه نه اصلا چنین دلیلی هم ما نداریم، بنابراین شرطی هم باشه اشکال نداره و شما نمیتونید نتیجه بگیرید خدا وجود نداره نعوذ بالله. خب حالا فعلا ذهنمون از اون سمت بیاریم به این سمت. سری من به شکل صغرا و کبرا این برهان رو میگم، بعد جلسه بعد عبارت میخونیم، بعد ببینیم که اینا رو ما از خودمون نگفتیم، فلاسفه اینا رو از قدیم اینا رو گفتن و به اصطلاح ما داریم اینا رو ازش استفاده میکنیم، صغرا کبراش میکنیم، منظمش میکنیم به عنوان یک برهان. معاصرین هم خیلی توجه دارن به این برهان. اینجوری ما میتونیم این برهان رو خلاصه بکنیم، صغرا رو یا مقدمه اول اینجوری میتونیم بگیم که ذات خدا عالم و قادر و جواد مطلقه، یعنی علم، علم مطلق، قدرت مطلق، جود مطلق. کبرا، کبرا این که این صفات اقتضا میکند نظام احسن رو، یعنی علم و قدرت و جود اقتضا میکند نظام احسن رو، نتیجه این میشه که پس ذات خدا اقتضا میکند نظام احسن رو، یعنی مشابه برهان دوم که میگفتیم ذات خدا علم به نظام احسن رو چیز میکنه، علم به نظام احسن هم نظام احسن رو، اینجا میگیم ذات خدا سه تا اقتضا میکند سه صفت رو. حالا این سه صفت هم البته فعلا کاری نداریم، عین ذات زائد بر ذات کاری نداریم، که البته علم و قدرت عین ذات، صفت ذاتی، جود صفت فعلیه. به هر حال ذات خدا این سه تا صفت رو داره، اقتضا میکنه یا داره هرچی. کبرا این صفات هم اقتضا میکنن جهان اصلح رو، نتیجه اینه که ذات الهی به واسطه این سه تا صفت اقتضا میکنن نظام احسن رو. ملازمش چیه؟ چرا این، یعنی این که صغرا که بدیهیه، خدا عالم و قادر و جواد، این هیچ میمونه. کبرا که چطور این سه تا صفت، خب توضیحش هم اینه که خدا اگه کامل ترین رو نده، یا چون نمیدونه این کامل ترینه، که حالا این تعابیر میاد بعدن در عبارت های فلسفه این تعابیر میاد، یا به خاطر اینه که میدونه ولی نمیتونه بده، زور نداره، قدرت نداره بده، یا علم هم داره قدرت هم داره اما جواد نیست، نمیخواد، بخیله. بنابراین در حالی که نه، این خدا این سه تا صفت داره، پس این سه تا صفت اقتضا میکنه نظام احسن رو، پس باید نظام احسن وجود داشته باشه و ذات خدا اقتضا میکنه نظام احسن رو. خب انشالله جلسه بعد من عبارت های فلاسفه رو هم میخونم، اینو یه خورده بیشتر توضیح میدیم و بعد نقد و بررسی میکنیم و بعد دلیل به اصطلاح بعدی، دلیل چهار. خب اگر فرمایشی باشه ما در خدمت دوستان هستیم. بله فرق داره آقای بوغیری، هم اولش هم عرض کردم اونجا علم به عنوان بلعنایی، یعنی علم به عنوان علم فعلی در نظر می گرفتیم، یعنی اون علمی که اقتضا می کند، اینجا نه، یعنی اون علمی که علت نظام احسنه، چون علته، علت معلول باید مطابق علت باشه، اما اینجا علم که میگیم خدا که اینا کامل ترین رو نداد، یا چون نمیدونست، یا میدونست و نمیتونست، یا میدونست و میتونست و نمیخواد، جواد نیست، بخیله، بخت داره، اینجوری در واقع. اینجا علم نقشش یه جوری دیگه است، اونجا اصلا دیگه نیازی به قدرت و جود نبود در اون استدلال قبلی، گفته علم علت معلول هم که معلومه، معلوم هم مطابقه باید علم باشه، علت باشه. اینجا نه، اینجا یه جوری دیگه میگیم، اینجا میگیم این سه تا صفت اگه نظام احسن نباشه، یا برمیگرده به اینکه خدا علم نداره، یا لذا حالا بعدا میگیم این برهان رو ما میتونیم به شکل کلامی هم بگیم و یادتون باشه گفتن هم متکلمی، ما هم نقد کردیم شکل کلامی این برهان رو، نقد کردیم هم در قاعده لطف اونجا که گفتیم اگه خدا نده پس خدا بخیله یا نمیدونه فلان، اینا رو اجمالا در قاعده براهین موافقان قاعده لطف و اصلح به این مشابه این برهان استناد شده و اونا نقد کردیم. منتها اینجا دیگه با شکل فلسفیش کار داریم، انشالله جلسه بعد اینو عبارتهایی رو میخونیم این شفافتر میشه این برهان و بعد نقدش انشالله. السلام علیکم و رحمت الله. دیگه دیر شده، موزی خوردم دیر شروع کردیم، ظاهرا کسی هم قبل از من نمیاد که سیستم رو را بندازه، من که میام شما میتونید تشریف بیارید، ببخشید از این جهتم که معطل میشید.